بسم الله الرحمن الرحیم. دسته سوم از روایاتی که لازم است مورد بررسی قرار گیرد، روایات باب انفال است که پیش از روایات ما باید توجه به آیات قرآن هم در این زمینه داشته باشیم. اولین آیه، آیه اول از سوره مبارکه انفال است. یسألونک عن الانفال قل الانفال لله و الرسول فاتقوا الله و اصلحوا ذات بینکم و اطیعوا الله و رسوله ان کنتم مؤمنین. و نیز باید مراجعه کرد به سوره مبارکه حشر آیه ششم تا هشتم. و ما افاء الله علی رسوله منهم فما اوجفتم علیه من خیل ولا رکاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا و اتقوا الله ان الله شدید العقاب. للفقراء المهاجرین الذين اخرجوا من ديارهم و اموالهم يبتغون فضلا من الله و رضوانا وينصرون الله ورسوله اولئك هم الصادقون. مرحوم صاحب جواهر اعلی الله مقامه در جلد 16 صفحه 115 و چاپ جدید صفحه 461 می‌فرماید انفال جمع و نفل ساکنن و محرکا نفل به معنی الغنیمه فی المصباح در کتاب مصباح بل و عن القاموس او هم همین رو گفته و این عطف علیها الهبه فیه، یعنی گفته الغنیمه و الهبه. بعد نقل می کند که گفتند نفل یا نفل ماکان زیادتن عن الاصل سمیت الغنائم بذالک لأن المسلمين فضلوا بها على سائر الأمم، چیزی اضافه دارند. و سمیت صلاة التطوع نافله لأنها زیاده عن الفرض، هر چیزی که زیاده از یک حد اصلی باشد تعبیر به نافله نفل انفال می شود. و قال الله تعالی و وهبنا له اسحاق و یعقوب نافلتن، یعنی چه؟ ای زیادتن علی ما سألهو. خب این از نظر لغت. و کیف کان فهیه هنا ما یستحقه الامام من الاموال علی جهت الخصوص، یعنی ملک امام است. کما کان للنبی، همونطور که در آیه اول سوره انفال اون رو برای پیغمبر قرار داد. سمیت بذالک لأنها هبت من الله زیادتن علی ما جعله له من الشرکت فی الخمس. این غیر از بحث خمس، اکراما له و تفضیلا له بذالک علی غیره. خب ادامه دارد، روایاتی را مرحوم صاحب جواهر نقل می کند که ما به بعضی از آنها اشاره خواهیم کرد. اما قبلا فرمایشی را مرحوم آقای طباطبایی در المیزان جلد نهم صفحه 5 و 6 بیان فرموده اند. الانفال جمع و نفل و هو زیاد علی الشیء و لذا یطلق النفل و النافله علی التطوع، نمازهای مستحبی را از این جهت نافله می نامند. لزیادته علی الفریضه، عنایت کنید. و تطلق الانفال علی ما یسمى فیئا ایضا، که یه وجه تسمیه فی قبلا بیان شد. حالا چیه این انفال؟ وهی الاشیاء من الاموال التي لا مالک لها من الناس، اون اشیایی که ملکیت اعتباریه‌ای برا مردم در اونها نیست. کر رؤوس الجبال و بطون الاودیه و دیار الخربه و القرى التي باد اهلها، روستاهایی که متروکه شد. و ترکت من لا وارث له، اینها را به نام انفال می نامند. حالا چرا؟ ایشان توضیحش اینه، غیر از اون چیزیست که صاحب جواهر فرمود، که انها زیاده علا ما ملکه الناس فلم یملک ها احد. مردم اموری را مالکند، اما وجود مقدس رسول خدا صلوات الله و سلامه علیه و علی اهل بیته زیادتن بر اون مال، مال دیگری دارد. از جهت این زیاده وهی لله و لرسوله و تطلق علا غنائم الحرب. گاهی انفال به غنائم جنگ هم اطلاق می شود. کانها زیاد علا ما قصد منها. هدف جنگجویان مسلمان آن که غنیمت نیست، مقصود پیروزی است بر دشمن، اضافه و زیاده بر این پیروزی که به دست اونها می آید خداوند اجازه داده است که غنائمی هم نصیب اونها بشود. لغتن می توان به اینها هم انفال گفت. خب اینو ایشون ادامه می دهد. مراجعه بفرمایید. من یه آیه خوندم که کلمه انفال درش بود، یه آیه خوندم که کلمه فی درش بود. حالا روایت اول کافی است، جلد دو صفحه 717 طبع دارالحدیث. انا ابی عبدالله علیه السلام، حسن است بلکه بالاتر، انا ابی عبدالله علیه السلام قال الانفال ما لم یوجف علیه بخیل ولا رکاب مصداق اول انفال، زمین هایی است که اسبی بر آنها نتاخته، سوارانی جنگجو بر آن سرزمین نجنگیدند، کنایه از آن که این زمین بدون جنگ به دست آمده. این انفال. او قوم سالهو، در عبارات گذشته توضیح دادیم که اون مصالحه‌ای مال را از انفال می کند که طرف مقابل مصالحه کند زمین از آن امام باشد. سه نحوه مصالحه قابل تصور است. مصالحه کنند الا ان یکون للامام، این میشه انفال. مصالحه کنند الا ان یکون للمسلمین، این ملحق به مفتوح و انوه است که دسته چهارمی است که بعدن خواهیم گفت ان شاء الله. مصالحه کنند که ملک خودشون باشد، فقط پولی بپردازند. این ملحق است به اراضی شخصی. این که می فرماید او قوم صالحو، یعنی صالحو الا ان یکون لعرض للامام، او قوم اعطو با ایدیهم و کل ارض خربه. اعطو با ایدیهم یعنی بدون جنگ تسلیم شد، اموالشون رو داد، هرچه که داشتن تحویل داد، جنگم نکرد. و کل ارض خربه و بطون الاودیه فهوه. این تأکید بر همون چیزیست که از آیه قرآن استفاده می شود، فهوه لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و هو لل امام من بعدهی، نه ورثه پیغمبر، امام من بعدهی. یضعه حیث یشاء، اون جایی که خودش صلاح میبیند اینا استفاده میکنه، یعنی دست اوست، هر طور که بخواهد میتواند اون را استفاده کنه. خب همون ملکیت سلطانی است که امرش دست امام. شبیه این، ادامه این روایت هم باز همینها رو بیان میکنه، اضافه میکند و له رؤوس الجبال و بطون الاودیه و لآجام و کل ارض میته لا رب لها و له سواف الملوک، اون چیزهایی که مالهای اختصاصی پادشاهان بوده بعد از جنگ به دست رسید و قصبی هم نبود، و نیز مال کسی که وارث ندارد. حالا یعول من لا حیلت له. این روایت از 717 شروع کنید تا 722، منتها اون فاصله اش رو من انداختم چون مربوطه به بحث ما نیست. و نیز مراجعه بفرمایید به تهذیب جلد چهارم صفحه 132 133. خلاصه الکلام، یک قسم از املاک سلطانی انفال است که ملک احدی نیست، ملک امام سلام الله علیه است. حالا داشته باشید، من بعضی از عبارت ها رو بعداً خواهم خوام. دسته چهارم روایاتی است که مربوط به اراضی مفتوحت و انوطن هست. کافی جلد دو صفحه 720 تا 722. والارضون التي اخذت انوطن بخیل و رجال، یا رکاب، اینجا حالا رجال داره، فهی موقوفتون، معنای موقوفه وقف اصطلاحی نیست، یعنی از بیع و شراء و تملک توسط انسانها موقوفه، تصرف نمی شود، متروکتون داده می شود، فی ید من یعمرها، می دن به کسی که اینجا را آباد کنه، و یحییها، مجانی هم نه، الا ما یصالحهم الوالی، الا قدر طاقتهم من الحق، النصف او الثلث او الثلثین، و علا قدر ما یکون لهم صلاحا. پس اراضی مفتوحت و انوطن چیزی شبیه اراضی موقوف است، وقف اصطلاحی نیست، شباهت دارم میگم، و این قابل بیع و شراء و هبه و تصرف خودسرانه توسط مردم نیست. این اموال هم جزء اموال سلطانی است که ولی باید با اون کسی که میخواهد این زمین را آباد کند قرارداد میبنده، حالا به هر اندازه که صلاح دید، نصف درآمدش، ثلث درآمدش، دو سوم درآمدش، به اندازه که صلاح. ولا یضرهم فیدفع الیهم انسباؤهم الا ما صالحهم علی. گفت یه سومش مال شما باشه، بفرمایید، دو سوم باشه، بفرمایید، اینا نصیب شما، باقیش رو چه کند؟ و یؤخذ الباقی توسط اون ولی، فیکون بعد ذالک ارزاق اعوانهی علا دین الله. اون چه که از درآمد طبق قرار داد به دست ولی رسید، باقی موندهش باید ارزاق، توجه کنید، اعوانهی علا دین الله را با این بده، به مجاهدین بده، به غیر مجاهدین بده، اونایی که دارن کمک میکنن بده. و فی مسلات ما ینوبه، ما ینوبه، کاری که بر عهده امامه چیه؟ اون کاری که بر عهده امامه، من تقویت الاسلام و تقویت دین فی وجوه الجهاد و غیر ذالک، غیر جهاد، مما فیه مصلحت العام. عنایت کنید به این عبارت، لیس فی، لیس لنفسهی، یعنی لنفس ولی، لنفس امام، لیس لنفسهی من ذالک قلیل ولا کثیر. از 720 شروع کنید، فاصلش یه مقداری هست شد تا 722. خب این روایت هم به خوبی نشون میده که ما یه قسم اراضی داریم که نه مثل زمین موات است که من احیا ارضا میتتا فهی له، نه مثل اراضی انفال است که للامام است، نه مثل اراضی شخصیه است که لمالکه هاست، بلکه لجمیع المسلمین است. ولی امام در این زمین ملکیت سلطانیه دارد، به دست او باید این زمین، زیر نظر او باید این زمین آباد اداره شود، وزیر نظر او باید درآمد این زمین مصرف شود. خب حالا دقت کنید، نتیجه‌ای که از این روایات می‌گیریم این است که امام هم مالک تمام زمین است، دسته اول، هم مالک اراضی موات است، هم مالک انفال به طور کلی است که یکیش همین زمین موات بود، و هم مالک اراضی مفتوح انور است، منتها ملکیت را به معنای ملکیت به معنای خاص نگیرید تا بین روایات تعارضی مشاهده شود. در این حال اون که همه زمین از آن اوست، در همون حال میگوییم زمین انفال هم از آن اوست، و در همون حال میگوییم ملکیت، نه ملکیت به معنای خاص، به معنای سلطه، قدرت، ما ملکیت رو معنا کردیم به معنای قدرت، بر زمین مفتوح و انوه دارد. پس میتوان ملکیت به معنای عام و ان شئت فقل القدره السلطانیه و ان شئت فقل، به این که هر جا بتوانیم لام بیاوریم، درایه بیاوریم، از آنه بیاوریم که نحو سلطه و حکومت و ولایتی را از امام بخواهیم بیان کنیم، اقسامیست: یک، اموال املاکیست که فقط و فقط و صرفاً ملک سلطانی امام است، و تا به این وضع هست ملک احدی نیست. کل موات که قدر متیقن از این موات هم موات در غیر اراضی مفتوح انور است. حالا موات اراضی مفتوح انور بحثش مستقل. اینها لل امام است، لل امام است، مثل زمین موات، رؤوس جبال، بطون اودیه و اینا. تا قراردادی بین امام و شخصی بسته نشده است، این زمین ها فقط یک مالک سلطانی من قبل الله داره، لله ولرسولهی وللامام من بعدهی. همه مصارف و تصرف در این زمین وابسته است به صلاح دید این امام. چون تعبیر شد لل امام، پس امام میتواند هبه کند، تملیک کند، اجاره بدهد، تمام قدرت دست اوست. پس املاکی داریم که فقط مالک سلطانی دارد و بس. دو، املاک موقوفه که در اونها فک ملک صورت گرفته، وقف شده، متولی هم از طرف واقف برای اون قرار داده شده، ارضی است که لها متولی، اما در طول تولیت این متولی الامام مالکون، مالک نه ملکیت اعتباری ها، همون که گفت ارض همه اشمال ماست، زمین های موقوفه را هم میگیره. امام در طول این متولی قدرت داره، سلطنت داره، ملکیت ولایه دارد. این هم قسم دوم. قسم سوم، زمین هایی که خداوند ملک عموم مردم مسلمان قرار داده، به این معنا که زیر نظر ولی منافع این زمین باید در جهت مصالح اونها مصرف شود، کل اراضل مفتوح عن وطن، که گفتیم لیس لنفس الامام از جهت امامت من ذلک قلیل ولا کثیر. امام اینجا مالک سلطانی هست، اما نه مثل مالک سلطانی اراضی مباد، ملکیت سلطانیه امام در اینجا در طول ملکیت عمومی همه مردم است، که عرض کردم معنای ملکیت عمومی همه مردم هم مصرف کردن درآمد هاست به نفع مردم و اخذ و اعطاء، ولی بدون این که رقبه زمین به ملک احدی در بیاد. امام در این گونه اراضی به جعل الهی سلطنتش در طول ملکیت عمومی ناس است، برای آباد ماندن این اراضی و برای برطرف شدن نیازهای عمومی مسلمی. این هم سه، این هم قسم سوم ملکیت سلطانیه. قسم چهارم در اموال اختصاصی و یا مشاع خود مردم است، در این اون که زید و عمرو بکر مالکند اختصاصن یا مشاعن، ملکیت سلطانیه امام هم مستقر است. الارض کلها لنا، منتها در اینجا یک تبصره‌ای نیاز است که این تبصره را ان شاء الله در جلسه آینده عرض خواهم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.